12 آبان 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه دو تا تنبیه دارند. دو تا تنبیه بحثش مختصره. اینا امروز انشاءالله برسیم هر دو رو عرض کنیم. تنبیه نهم کفایه و دهم کفایه که البته برای ما میشد تنبیه دهم و یازدهم. پس تنبیه دهم ما تفصیل بین آثار عقلیه‌ای که مترتب میشد بر واقع و آثار عقلیه‌ای که مترتب بر اعم از واقع و ظاهر است. ببینید ما یه بحثی کردیم، گفتیم که مثبتات استصحاب حجت نیست، یعنی لوازم عقلیه و عادیه مستصحب اینا لوازم برش بار نمیشد و آثار شرعیه ای که بر این لوازم عقلیه یا عادیه مترتب می شود اینا بر استصحاب مترتب نمی شود. آنچه که گفتیم مربوط است نسبت به اون آثاری که مترتب است بر واقع، اما اگر آثار عقلیه یا آثار عادیه آثاری باشد که مترتب می شود بر واقع و ظاهر، یعنی بر اعم از واقع و ظاهر مترتب می شود، خب اینا اشکالی ندارد. شما این آثار را می توانید بر استصحاب بار بکنید. چرا؟ به خاطری که موضوع اثر تحقق پیدا کرد. موضوع اثر ظاهرم هست و استصحاب حکم چیز ظاهریست. بنابراین وقتی که بر موضوع ظاهریم این آثار عقلیه یا عادیه بار می شود و شما استصحاب می کنید پس و استصحاب حکم ظاهر است، پس این آثار موضوعش تمام شده پس مترتب میشه. مثل وجوب طاعت، حرمت معصیت، استحقاق عقاب، اینا احکام عقلی است. اگر امر و نهی هم ما داشته باشیم از شارع نسبت به وجوب طاعت و ترک معصیت، این امر و نهی ارشاد به همین حکم عقل است. خیلی خوب، ولی موضوع وجوب طاعت و همچنین موضوع حرمت معصیت حکم شرعی است. حکم شرعی که اعم است از واقعی و ظاهری. یعنی چه چیزی رو شما باید اطاعت کنید؟ حکم شرعی. چه چیزی باید ترک بشد در محرمات؟ حکم شرعی. خب این حکم شرعی در محرمات که باید ترک بشد، هاکذا در واجبات که باید اطاعت بشد، آیا حکم شرعی واقعی است؟ نه. اعم از واقعی و ظاهری است. بنابراین وقتی که حکم ثابت شد، چه واقعا و چه ظاهرا، اثر عقلی برش بار می شود و اون وجوب طاعت است. بنابراین این اثر عقلی که وجوب طاعت است مترتب می شود به واسطه استصحاب. پس ما اینجا دو تا ادعا داریم. ادعای اول وجوب طاعت و حرمت معصیت اختصاص به حکم واقعی ندارد، بلکه مترتب می شود بر اعم از واقع و ظاهر. ادعای دوم دلیل بر امکان اثبات این آثار عقلیه به دلیل استصحاب. این دوتا مطلبی است که دلیلش رو میخوان. ادعای اول یعنی وجوب طاعت و حرمت معصیت اختصاص به حکم واقعی ندارد، اعم از حکم واقعی و ظاهری است. دلیلش چیست؟ به خاطر اینی که حاکم در احکام عقلیه چیست؟ حاکم در احکام عقلیه عقل است. اونی که حکم میکند در احکام عقلیه عقل. ملاک حکم به لزوم طاعت و حرمت معصیت چیست؟ حق مولویت حقیقیه هست و عبودیت حقیقیه. ملاک چرا باید طاعت کنیم؟ به خاطری که ما عبدیم و او مولاست. او رب است و ما مربوب. بنابراین باید ما اطاعت کنیم. این رابطه منحصر است بین خالق و خلقش. و موضوع استحقاق عقاب چیست؟ مخالفت هر آنچه که انتصاب به خالق پیدا میکنه. هر دستوری از دستورات الهی را اگر شما مخالفت کردید چه خواهید بود؟ استحقاق عقاب خواهید داشت. خیلی خوب، هر آنچه که منتسب به خالق است و خصوصیت واقعی و ظاهری درش دخیل نیست، هرچه منتسب به خالق است شما باید اطاعت کنید. میخواد حکم دون حکم واقعی باشد، میخواد حکم حکم ظاهری باشد. بنابراین هر حکمی که ارتباط دارد به شارع، به مولا، بلا فرق بین این که حکم واقعی باشد یا ظاهری، وجدانی باشد یا تعبدی، از اماره به دست آمده باشد یا از اصل، اصلش اصل محرز باشد یا غیر محرز، هر چه که میخواد باشد، چون حکم منسوب به شارع است وجوب طاعت دارد. پس منات در همه این احکام یه چیز است، انتساب به شارع. وقتی منتسب به شارع شد، شما باید در مقابل شارع سر چی فرود بیارید؟ تعظیم و طاعت. این حکم منتسب به شارع است، باید طاعت کنید. پس منات یکیست ولو منشأ چه باشد؟ مختلف باشد. منشأ حکمی واقع است، منشأ حکمی ظاهر است، تعبد است، وجدان است، اماره است، اصل است، اینا مهم نیست. منشأش هرچه که باشد، منشأ هرچه که باشد وجوب طاعت. میگه کل ما ینتسب الی الشارع بملاک العبودیت و المولویه، شما باید چه کنی؟ باید اطاعت کنی. بنابراین میخوای علم داشته باشی به حکمی؟ علم، علم وجدانی. میخوای علم نداری، داری اصالت الاشتغال جاری میکنی، احتیاط داری میکنی. هر دو موضوع است برای وجوب طاعت. بله، بین اینا رتبه هاشون با هم چیه؟ فرق میکنه. مادامی که علم وجدانی باشه، نوبت به علم تعبدی نمیرسد. مادامی که شما اماره داشته باشی، نوبت به چی نمیرسد؟ نوبت به اصل عملی نمیرسد. مادامی که اصل عملی محرز داشته باشید، نوبت به اصل عملی غیر محرز نمیرسد. ولی اینا هر کدوم برای خودشون رتبه و جایگاه خاصی دارن. بحث در این رتبه و جایگاه خاص نیست. بحث این است که عقل نسبت به همه اینا یه حکم دارد و اون این است که چون منتسب به مولاست، شما باید اطاعت کنید. تمام شد. پس حکم واقعی همون گونه که اطاعت ازش لازم است، احکام ظاهری هم اطاعت ازش لازم است. این ادعای اول. ادعای دوم، آیا دلیلی داریم بر این که این آثار عقلیه اثبات می شود به دلیل استصحاب؟ نگم بله، دلیل داریم. سلام. دلیل چیست؟ به جهت این که همون گونه ای که اماره تنقیح موضوع حکم عقل رو می کند، اصل و استصحاب هم می تواند تنقیح موضوع حکم عقل رو بکند. و وقتی شارع ما را متعبد به تکلیف کرد، گفت لا تنقض الیقین به شک، موضوع استحقاق عقاب بر مخالفت مترتب خواهد شد. درست شد؟ یعنی وقتی شارع گفت لا تنقض الیقین به شک، من اگر نقض یقین به شک کردم، استحقاق چه دارم؟ عقوبت. یعنی شما مخالفت حکم ظاهری هم که کردید، استحقاق عقوبت دارید. درست شد؟ هم عقل حکم میکند بر این که حکم ظاهری وجوب طاعت دارد، چون انتصاب به مولا دارد. هم اگر شما مخالفتش کردید، استحقاق عقوبت خواهید داشت. چرا؟ به خاطر اینکه فرق ندارد حکم از کجا اومده باشد. خروجی حکم میخواد اماره باشد، میخواد علم وجدانی باشد، میخواد علم تعبدی باشد، میخواد اصل باشد. خروجی حکم هر چه که باشد، بله حکم مراتب دارد، خروجی این حکم هر چه که باشد وقتی شد حکم الله و شما عبداللهید، باید چه کنی؟ باید اطاعت کنی. خب استصحابم برای شما خروجیش میشد حکم الله، چون استصحاب رو شارع اعتبار کرده، لا تنقض الیقین به شک. بنابراین وقتی که خروجی شد حکم ظاهری، خیلی خوب، و این حکم ظاهری خروجی استصحاب شد، شما باید طاعت کنید، اطاعتش رو بکنید. و اگر اطاعت نکردید استحقاق چه خواهید داشت؟ عقوبت خواهید داشت. حالا اگر شارع به جای استحقاق به جای لا تنقض الیقین به شک، بحث دیروز آمد، استصحاب عدم و تکلیف رو جعل کرد، استصحاب عدم و تکلیف، درست شد؟ این استصحاب عدم و تکلیف خب نفی چیز، نفی استحقاق عقوبت است. از ما ذکرنا، اون بحثی که از دیرو مونده بود معلوم شد. گفتیم آقا آیا با استصحاب عدم تکلیف میشد اثر عقلی این استصحاب عدم تکلیف که عدم استحقاق عقوبت است رو برش بار کرد؟ الان به شما میگم بله میشه بار کرد. و این اصل مثبت نیست. توجه کردید؟ بله. عدم استحقاق عقوبت مثل خود استحقاق عقوبت حکم عقلی است. ولی حکم عقلی است که بار می شود بر اعم از واقع و چی؟ و ظاهر. و وقتی حکم عقلی بار بشود، یعنی مترتب بشد بر موضوعی که اون موضوع اعم است از واقع و ظاهر، خب استصحاب بر ما ظاهر درست میکند، پس حکم عقلیش هم مترتب میشود. چرا؟ چون موضوعش تحقق پیدا کرد. همواره اگر موضوع تحقق پیدا کند حکم هم برش مترتب خواهد شد. این بیانی که خدمت شما گفتیم شاید مراد جناب علامه حلی قدس سره از اون عبارت معروف ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، شاید مراد ایشون همین باشه. یعنی طریق ظنی است ولی حکمی که خارج میشه قطعی است. یعنی چی قطعی است؟ یعنی نه اینکه این حکم قطعا حکم الله الواقعی در لوح محفوظ است، نه امارات به شما اینو میده، نه چی، نه اصول عملیه، هیچ کدوم به شما این رو نمیده. اینا میشه ظنی. پس طریق شما ظنی است اما حکم دون قطعی است. یعنی خروجی این طریق ظنی هر آنچه که باشد بر شما چه دارد؟ وجوب عقلی اطاعت دارد. یعنی شما واجب است بر دون که اطاعت کنید. توجه کردید؟ باید اطاعت کنید. و اگر اطاعت نکردی استحقاق چه داری؟ عقاب داری. بنابراین شاید نظر علامه عالی مقدار حلی هم در این عبارت همین باشد که به شما عرض کردیم، ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. آیا این اماره که میگد فلان شی واجب است یا حرام است مطابق واقع است؟ نمیدونم. چرا؟ چون حکم ظاهری است. حکم ظاهری میتواند شما را ایصال به واقع بکند، میتواند به خطا رفته باشد و ایصال به واقع نکند چون ظاهره. استصحاب هم حتی همین جور است. بقیه اصول عملی هم همین جور است. امارات هم همین جور است. ما که لوح محفوظ که دستمون نیست که، ما رو امارات حکم میکنیم، رو اصول عملیه اگه امارم نباشد حکم میکنیم. همه اینا خروجیش میشد حکم چی؟ ظاهری، حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. خب این حکم ظاهری یعنی من الممکن مطابق واقع باشد، من الممکن مطابق واقع نباشد. اما این خروجی که حکم ظاهری است وجوب چه دارد؟ طاعت دارد. چرا؟ چون حکم منتسب به مولاست. وقتی حکم انتساب به مولا پیدا کرد بر شما چه دارد؟ وجوب طاعت دارد. هر چه که به مولا منتسب شد احترامش بر شما لازم است. توجه فرمودید؟ بنابراین وجوب طاعت داره. ممکن است خلاف واقع باشه. شما طاعت میکنی، به طاعت استحقاق مصوبت پیدا میکنی و اگر عصیان کردی استحقاق عقاب پیدا میکنی. توجه فرمودید؟ خب پس خروجی حکم وجوب طاعت دارد ولو خود حکم ظاهری است. پس ببینید موضوع اینجا اعم از واقع و ظاهر است. احکام عقلیه ای که مترتب بشود بر اعم از واقع و ظاهر، این احکام عقلیه بر استصحاب بار میشد، مترتب میشد و ترتبش هم اصل مثبت نیست. هم احکام عقلیه مترتب میشد، هم اون احکام عقلیه اگر آثار شرعیه‌ای داشته باشد اون آثار شرعیه هم برش بار میشد. یعنی اگر من با ادله رسیدم به اون جایی که میگم آقا تراشیدن ریش حرام است، درست شد؟ به شما گفتم آقا به نظر من تراشیدن ریش حرام است. خب ثم اگر خودم ریشمو تراشیدم دیگه شما پشت سر من میتونه نماز بخونه؟ چرا؟ چون اثر شرعی بر این مطلب وقتی که مخالفت کردم میشد خروج از چی؟ عدالت. دیگه من عادل نخواهم بود. اگر من گفتم موسیقی مطلقا حرام است، اگر شما جایی دیدی که من استماع موسیقی دارم میکنم، استماع نه چی؟ نه سما. سما اینه که برقره داری شما میری یکی گذاشته است به گوشت میخوره، چکار در گوشت بنمیتونه دیگری که، یا حتی تو خونه نشسته ای زنت دارد یه فیلم تو تلویزیون میبینی، حالا تو به زنه بگو صدا اینا بیار پای میگه خفشو حرف نزد. پس بنابراین نمیتونی چیزی بگوی، توجه؟ خصوصا اگه مثل بنده چه باشی؟ دوماد سر خونه باشی. خب در نتیجه میگه به تو که خونه خودم از پاش برو بیرون
به این مسجد با
بله یا برو خونه ننهد. بنابر این پس سما مش... اما اگر دیدی استماع کردم، خب ولو اونی که ما قائل به حرمت مطلق موسیقی شدیم از باب بعد از باب حکم ظاهری است، یعنی امارات و ادله رو گذاشتیم کنار هم و با امارات و ادله رسیدیم به حرمت موسیقی. خب حالا که رسیدیم به حرمت موسیقی، خب اگر خودم یا کسی که بگه آقا من این حرف شما رو قبول دارم، اگر از این تعدی کردیم و این خروجی را اطاعت نکردیم، استحقاق عقاب داریم. بر این حکم عقلی اگر یه اثر شرعی هم بار میشد، مثل حکم به عدالت و فسق، او اثر شرعی هم بار میشد. یعنی اگه دیده داره موسیقی گوش میدم آ خودم گذاشتم، میگوی پس این آقا که خودش میگه موسیقی حرومیست و خودش هم که داره دلان گوش میده دا. پس بنابراین چی؟ پس پشت سرش دیگه نمیشد نماز خون. یعنی آثار شرعی مترتب بر اون آثار عقلی نیز مترتب میشد و این اصل مثبت نیست. اصل مثبت اون آثار و احکام عقلیه ایست و آثار شرعیش که بر واقع مترتب میشه. داریم میگم اعم از واقع و ظاهر. اگر یه حکم عقلی باشد مختص به واقع است، چه حکم عقلی چه حکم عادی که مختص به واقع، اونو بخوای بار کنی میشه اصل مثبت، او بار نمیشه. چرا؟ چون شما تو استصحاب واقع نداری، تو استصحاب تعبد داری، بنابراین آثار واقع رو نمیتونی برش بار کنی. فرزند گم شده 30 سال پیش وقتی استصحاب حیاتشو میکنی، به استصحاب حیات نمیتونی بگوی ریش در آورده، ازدواج کرده، اثر عادیش، اولاد دارد. توجه میفرمون؟ این از احکام عقلی و احکام عادی که بر واقع مترتب میشود نمیتونی مترتب بکنی. بخوای بار بکنی میشه اصل مصبت. اگر این احکام عقلیه و عادیه آثار شرعی هم دارد، اونا هم مترتب نمیشه. خب مثل این که نذر کرده ای، اگر نوه دار شدی یک گوسفند ذبح میکنه. خب استصحاب حیات میگه این فرزند 30 ساله قاعدتا اولاد دارد، بنابراین این اثر شرعی نذرت مترتب میشد؟ نه، اینا هیچ کدوم بار نمیشه. اما اگر حکم عقلی موضوعش اعم از واقع و ظاهر شد، این بحث ماست امروز. یعنی یه حکم عقلی داریم موضوعش اعم از واقع و ظاهر، رو واقع میاد رو ظاهرم میاد. وقتی که موضوع اعم از واقع و ظاهر شد، خب استصحاب به ما چی میده؟ خروجی استصحاب حکم ظاهری است دیگه. وقتی حکم ظاهری باشد این اثر عقلی بار میشد، چون موضوعش اعم از واقع و ظاهره. بنابراین اثر عقلی میاد، اثر عادی که موضوعش اعم از واقع و ظاهره میاد، احکام شرعی مترتب بر این آثار عقلیه و آثار عادیه هم میاد. این تنبیه دهم ما. تنبیه نهم آقای آخوند است. تمام. تنبیه دهم آقای آخوند تو کفایه. تنبیه 11 ما. امروز خیلی زرنگ شدیم. 2 تنبیه داریم برای شما. تنبیه 11. تنبیه 11 این است که آقا استصحاب مترتب می شود در اون مواردی که اثر مال بقا باشد، ولو در حدوث اثری نباشد. ببینید آقا، مستصحب از حیث اثر 3 قسمه. قسم اول اونیست که مستصحب شما هم حدوثاً اثر دارد همچی بقاءاً، هم حدوثاً اثر دارد هم بقاءاً. خب هیچ اشکالی ندارد که اینجا استصحاب جاری میشه و آثاری که برای بقاء اون مطلب هست اون آثار چه میشه؟ مترتب میشه. مثل زوجیت، زوجیت یه اثری دارد حین حدوثش، بعد از اون چه دارد؟ یه آثار فراوانی دارد در چی؟ در بقاء زوجیت. توجه میکنید؟ اثر در حدوثش اون شادکامی لحظات اول است و بعد اثر در بقایش اون فلان خوردمی است که تا پایان عمر شما میگن. آثار در بقایش بفرمایید که جواز استمتاع است، وجوب انفاق است، تا برید تا آخرش این که ما که میمیریم ضعیفه ازمون چه میبرد؟ ارث میبرد. ارثشم اگر فرزندی ما نداشته باشیم یک چهارم، و اگر ما فرزند داشته باشیم یک هشتم میشد مال ضعیفه. یعنی همین جوری داستان زوجیت استمرارن آثار دارد. توجه میکنیم؟ تا مرگ زوج این زوجیت استمرار دارد. حالا اگر شما شک که در استمرار زوجیت کردی که آیا زوجیت منقطع شده است یا زوجیت همچنان باقی است، خب استصحاب زوجیت رو میکنید، آثاری که بر بقای زوجیت هست آثار چه میشه؟ مترتب میشه. این قسم اول. قسم دوم این است که این بفرمایید که مستصحب شما اثر دارد در حدوث ولی در بقا دیگه اثری ندارد، یعنی اثر حدوثی فقط هست، در بقایش اثری نیست. خب اگر در بقا اثر نباشد استصحاب چیست؟ استصحاب ابقاء ماکان است. استصحاب یعنی اون مطلبی که حادث شده است همچنان باقی است و آثارشو بار کن. خب بقا که اینجا اثر ندارد که، فمفروض بحث این است که حدوث فقط اثر دارد، بعد از اون بقا دیگه اثری ندارد. خب شما استصحاب بقا رو بکنی بقا که اثر ندارد که، بنابراین در این مورد دوم استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون بر جریانش اثری مترتب نمی شد. این بفرمایید حادث شما فقط در حدوث ذات اثر است، در بقا اثری ندارد و شما میخوای استصحاب بقایشو بکنی. اگر استصحاب حدوثشو میخواستی بکنی، خب حدوث که حالت سابقه میخواد، نمیتونی استصحاب حدوث بکنی. شما استصحاب بقا میخوای بکنی. استصحاب بقا گفتیم به شما استصحاب شرطش این است که مستصحب شما چه باشد؟ اثری برش مترتب بشه. خب این شی حدوثش اثر دارد ولی حدوث تموم شده و بقایش اثری ندارد. وقتی بقا اثر ندارد شما میخوای استصحاب بقا بکنی، استصحاب بقایدون بدون ثمر است. وقتی استصحاب بقای شما بلا ثمر است استصحاب جاری نمیشه. اینم مطلب واضحه. مطلب سوم، ممکن است شیئی عکس دوم باشد، یعنی در حدوثش اثری مترتب نشود، اما در بقایش چی؟ آثار مترتب می شود. اینجا استصحاب جاری می شود یا نه؟ بله، چون بقا اثر دارد و ما استصحاب بقا را می کنیم، پس مستصحب اثر پیدا می کند، پس استصحاب جاری می شود، برخلاف مورد دوم. توجه کردی؟ خب مثال این قسم سوم، مثالش در شرعیات استصحاب عدم تکلیف است. استصحاب عدم تکلیف حدوثش اثری ندارد، اما اثر مال چیه؟ بقایش است. هر جایی که شما شک در تکلیف میکنی، وقتی استصحاب میکنی چرا عدم تکلیف را، چه میشد؟ خب با استصحاب عدم تکلیف خیالت راحت میشه، دیگه تکلیفی بر عهده تو نیست، وظیفه‌ای نداری، کاری را نباید انجام بدهی. خیلی خوب، مضافاً به این که این اثر، خیلی خوب، اثر بقاء عدم تکلیف این میشد که شما اگر فعلی را انجام دادی یا ندادی، چون تکلیفی نداشتی، استحقاق عقابی در کار نیست. بنابراین این استصحاب عدم تکلیف اگر در حدوثش هم اثری نباشد، در بقایش اثر است، و اثر در بقایش عدم استحقاق عقوبت است. خیلی خوب، بنابراین این استصحاب عدم تکلیف جاری می شود. خب چرا؟ به خاطر اینکه یا شما عدم تکلیف رو حکم شرعی می دونید در مرحله بقا، که گفتیم می تواند حکم شرعی باشد، عدم تکلیف در مرحله بقا می تواند حکم شرعی باشد، چنان که ظاهر می شود از بعض کلمات آقای آخوند که عدم تکلیف را در مرتبه بقا حکم شرعی می داند. خیلی خوب، اگر حکم شرعی دانستید، خب پر واضح است اثر این حکم شرعی نفی استحقاق عقوبت است. اگر گفتید نه، شارع نمیتوند جعل عدم بکند، چنانچه برخی فرمودن که شارع جعل عدم نمیتواند بکند، خب اعتبار عدم نمیتوند بکند، اراده تعلق به عدم نمیگیرد که آقای عاشق محمد حسین میفرمود. خیلی خوب، اگر گفتید شارع جعل عدم نمیتوند بکند، خب بقاء عدم و تکلیف که دیگه منتسبه به شارع است، یعنی این تکلیف نبود از ازل و شارع بعد از آمدن شریعت عدم تکلیف رو در این موارد خاص به حال خودش چی؟ باقی گذاشت. پس این بقاء عدم و تکلیف منتسبه به شارع است. وقتی بقایش منتسب به شارع شد، ولو حکم شرعی نباشد، یعنی حکم شرعی نیست ولی بقایش منتسب به شارع است، خب چنانچه اینو دیگه همه قبول دارن که بقا میتواند، و چنین است که بقا عدم تکلیف منتسب به شارع است. چرا؟ چون شارع میدونست عدم تکلیف رو تبدیل به چی بکند؟ به تکلیف. می توانست تبدیل به تکلیف بکنه، ولی تبدیل به تکلیف نکرد. پس بقای عدم تکلیف منتسبه به شارع می شود. خیلی خوب، حالا بنابر هر دو تقدیر، یعنی بنابر این که ما عدم تکلیف رو حکم مجعول شرعی بدانیم، کما یظهر از بعض کلمات آقای آخون، یا عدم تکلیف رو مجعول شرعی ندونیم اما بقایش را منتسب به شارع بدانیم، خب که اینا دیگه قول تحقیق در مقام است و مورد پذیرش است، بنابر هر دو مبنا اثر برش مترتب می شود. و اون اثر چیست؟ و اون اثر عدم تکلیف این است که شما استحقاق عقوبتی در این میان ندارید، چون تکلیفی نیست تا شما اطاعت کنید. وقتی تکلیفی نیست استحقاق عقوبت هم نفی می شود. بنابراین استصحاب عدم تکلیف قابل جریان است. این مثالش در شرعیات. مثال چی؟ مثال شیعی که بفرمایید مورد سوم، حدوثش اثری ندارد ولی بقایش ذات اثر است. این مثال در شرعیات و اما مثال در موضوعات آقای سعاده. مثالش در موضوعات استصحاب حیات فرزند است. کسی که 30 سال بیش بچهشو گم کرده، خب الان استصحاب حیات بچهشو میکنه، خب چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. لکن اثر کی حادث میشد؟ وقتی پدر مرد. پدر که مرد، فرزند گم شده 30 سال پیش حالا با استصحاب حیات باید چی کار کنن؟ ورثه یه سهم الارث پسر کنار بگذارن. پس ببینید این استصحاب حیات تا بابا زنده است 50 سال این استصحاب حیات فرزند هیچ اثری نداره. کی ذات اثر میشد؟ به موت پدر. باباش که مرد این استصحاب حیات اثر پیدا میکنه. اثرش تو تقسیم ارث یه سهم الارث باید کنار بگذاره. بنابراین اینم مثال در موضوعات خارجیه. پس آقای آخون میفرمایند این اینه. بله متن کفایه بود که از خارج با یه توضیح مختصر عرض کردم. مستصحب شما یه وقت هم حدوثش اثر دارد هم چی؟ هم بقایش. خب اینجا استصحاب جاری میشد بلا اشکال. یه وقت حدوث اثر دارد اما بقا هیچ اثری ندارد. خیلی خوب، اونجایی که حدوث اثر دارد و بقایش اثر ندارد استصحاب اصلا جاری نمیشد، چون استصحاب در حدوث که نمیشد استصحاب کرد، ما در بقا استصحاب میکنیم. و اینجا این بقا اثری ندارد، پس جریان استصحاب منوط به وجود اثر است. وقتی بقایش اثر ندارد اینجا استصحاب تو قسم ثانی جاری نمیشد. قسم سوم عکس قسم دوم است، یعنی حدوث اثری ندارد اما بقا اثر دارد. اینجا استصحاب جاری میشد یا نه؟ بله اینجا جاری میشد، چون ما استصحاب بقا رو میخوام بکنیم و در استصحاب بقا وقتی اثر مترتب بشد در صحت استصحاب و تصحیح استصحاب همین کافی است. در جو فرمودیم و مثال زدیم برای استصحاب بقایی که فقط در بقا اثر دارد و و در حدوث اثر ندارد، داستان در شرعیات استصحاب عدم تکلیف را و در موضوعات استصحاب حیات فرزند را. اینم تنبیه 11 ما که تنبیه 10 آقای آخوند. رسیدیم به تنبیه 12 خودمون، اصالت و تأخر الحادث، یه تنبیه مفصله انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد.